أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بالظلام للعبيد. ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. قرآن کریم به عنوان میزان و ترازو نازل شده است. ترازو آن است که دو کفه متعادل داشته باشد و وزن را هم به همراه داشته باشد. موزون را دیگران باید به این ترازو عرضه کنند و مقدارش را بسنجند. ترازو اگر دو کفه دارد ولی وزن را به همراه ندارد، این میزان کامل نیست. زیرا اگر خواستم کالایی را با این ترازو بسنجم، باید یه وزنی باشد که این کالا موزون با اون وزن باشد تا مقدار این کالا مشخص می‌شود. اگر وزن یعنی واحد سنجش کنار این میزان نباشد، این میزان ناقص است. قرآن کریم که به عنوان میزان حق و باطل هست، وزن را هم بیان کرده. این که در سوره مبارکه اعراف گذشت، فرمود وزن و یوم اذن الحق، این مخصوص به قیامت نیست. در قیامت این مطلب به صورت شفاف برای همه روشن می شود، وگرنه در دنیا هم والوزن الحق، نه والوزن حق. یه وقت میگیم ان الموت حق، ان المعاد حق، ان الجنت حق، ان النار حق، یعنی اینا هستن. آیه معنیش نیست که وزن هست، لذا می فرمود والوزن حق. آیه با الف لام ذکره، فرمود والوزن یوم اذن الحق، یعنی وزن حق است، کالا را با حق می سنجند. موزون اعمال و عقاید و اخلاق مردم است، وزن حق است، این را با حقیقت می سنجند. مثل که در دنیا بعد از وضع ترازو، سنگ که وزن است در یک کفه می گذارند، نان که موزون است در کفه دیگر می‌گذارند. این نان را با اون وزن می‌سنجند، عقاید را، اخلاق را، اعمال را با حق و حقیقت می‌سنجند. این طور نیست که این مخصوص قیامت باشد، منتها در قیامت همگانی است و روشن، در دنیا برای همه روشن نیست. مطلب دوم آن است که قرآن کریم میزان است. به ما هم دستور دادن که عقایدمون، اخلاقمون، اعمالمون را با این ترازو بسنجیم. اختصاصی و بیان نورانی امام باقر سلام الله ندارد، ولی این روایت رو صاحب صحف العقول از بجید مبارک امام باقر سلام الله نقل کرد که ای ارزو انفسکم علی کتاب الله. قرآن میشه میزان. فرمود شما خودتون رو با قرآن بسنجید. خب اگر قرآن ترازوست و میزان است، وزن رو هم به همراه دارد، یعنی حق را بیان میکند. مطلب سوم آن است که ما که جوامع بشری بخواهیم خودمون را بر قرآن عرضه کنیم، باید معیارهای طبقات هم در قرآن مشخص شده باشد. بعضی ها جاهلند، بعضی عالمند، بعضی تابعند، بعضی مطبوعند. افراد یکسان نیستند، بعضی تحصیل کردند، بعضی تحصیل نکردند، اینها یکسان نیست. همه اینها احکامشون در قرآن کریم آمده، مخصوصا در سوره مبارکه هست، این که بمن الناس بمن الناس بمن الناس، این تنویر و تصنیف طبقات مردم است. بعضی این سنفن، بعضی اون نوعن، بعضی ها تحصیل کرده نیستن اما عاقل و خردمدارن، میفهمن از کی تقلید کنن. بعضی ها تحصیل کرده نیستن ولی گرفتار تعصب جاهلی هست و دلشون به هر کسی خاص تقلید میکنن. این آیه قبلی، یعنی آیه سومی که قبلا تلاوت شده است، ناظر به هم اون جاهلان تابع بود که فرمود به من الناس من یجادل فی الله بغیر علم و یتبع. این تفاوت بین مقلد و مرجع را هم زمخشری در کشاف گفته و هم فخرالدین در تفسیرش پذیرفته و هم دیگران، منتها سیدنا استاد تحقیق دقیق تری دارند. خب پس انسان یا جاهل است، مقلد است، تابع، یا عالم است و داعیه مطبوع بودن دارد. فرمود اگر تابعی، خود را بر قرآن کریم بسنج، ببین که از کی تبعیت کنی. اگر مطبوعی، خود را بر قرآن کریم عرضه کن، ببین مطبوع چه گروهی باشی و چگونه مطبوع باشی. این که فرمود بمن الناس بمن الناس تکرار کرد، برخی ها خیال کردن که این آیه 8 با آیه 3 یک مضمون دارد، به سر این تکرار هم تأکید مطلب است. لکن این تام نیست، برای اینکه در دو محور بحث کردن و عدم تمامیت این تکرار را هم جناب زمخشری درک کرده، فخرازی هم قبول کرده و مانند دارد. اون آیه 3 مربوط به تابعان است، این آیه 8 مربوط به مطبوعان. اون تابع اگر گرفتار تعصب قومی و قبیلگی و امثال ذلک نباشد، میداند از کی تبعیت کند. این مطبوع هم اگر گرفتار هوا نباشد، میداند که کی و در چه شرایطی ادعی رو به دنبال خود دعوت کند. پس اینا تکرار نیست، این تصنیف است. یعنی مردم چند صنف هست، چه این که در آیه 11 همین سوره که امروز تلاوت شد، فرمود بمن الناس من یعبد الله علی حرف، که اینم یه صنف از مردم هست. بنابراین اگر به ما گفتن خودتون را بر قرآن کریم عرضه کنید، برای آن است که غالب این اصناف و غالب این افراد و غالب این انواع خصوصیاتشون در قرآن کریم بیان شده است. مطلب بعدی آن است که در آیه 3 این جدالش جدال جاهلانه است، حرفی برای گفتن ندارد، همون مدعای خود را تکرار میکند. فلان شخص یا فلان مکتب خوب است اما استدلال نمیکند، چون تابع است و اهل استدلال نیست. لذا در اون آیه 3 نفرمود به این که و من الناس من یجادل فی الله بغیر علم ولا کذا و کذا. این علم معنی جامع است، هر سه قسم شان می شود، برای اینکه اون فقط جاهل است، بالقول المطلق جاهل است، نه دلیل عقلی دارد، نه دلیل نقلی دارد، نه از وحی خبر دارد به ماند. این علم جامع اقسام سگانه است. اما در آیه 8 فرمود به این که به من الناس من یجادل فی الله بغیر علم ولا هدن ولا کتاب منیر. معلوم میشه احتجاج به سه قسم درست است و تفصیل هم قاطع شرکت است. این علم غیر از اون هدایت است، اون علم و هدایت غیر از کتاب منیر است. حالا راه های دلیل نحوه تغایر این علوم سگانه چیست؟ برخی ها خواستن بگوین به این که منظور از این علم علم تجربی و حسی است، منظور از اون هدایت برهان عقلی است، منظور از کتاب منیر دلیل نقلی است. یعنی اینها نه دلیل حسی و تجربی دارند، نه دلیل عقلی و تجدیدی دارن و نه دلیل نقلی. با اینکه از همه دستشون از هر سقه رشد توهیست، مزالک دائیه دارن و مطبوعن به ادیه رو دنبال خود دعوت میکنن. این نیست مگر بر اساس هوس. این سخن نمیتواند درست باشد، برای اینکه درست است که علم تجربی و علم حسی که به تجربه منتهی بشود حجت شرعی است، لکن محور بحث معرفت الله است. درباره خدا علم حسی و تجربی کارآمد نیست. اگر کسی خواست درباره خدای سبحان برهان اقامه کند، تمام مواد این برهان یا عقلی و تجربی محض است یا تلفیقی از تجربی و تجربی، زیرا با برهان با دلیل تجربی یعنی رو حس و تجربه اگر به برهان عقلی و تجدیدی نرسد، این میتواند درباره نجوم، آسمان، زمین، دریا، موجود دریایی، آسمان، موجود آسمانی، اینا کارآمد باشد. اما درباره خدای سبحان که منزه از تجربه و حس است، این کارآمد نیست. در علوم تجربی نمیتوان خدا را ثابت کرد، نمیتوان خدا را نفی کرد، نمیتوان درباره خدا شک کرد. اصلا این اون مطلب مطلبی نیست که به اندام علم تجربی بیاید، که بارها مثال زده میشد که اگر مثلا کسی باسکولی داره که کامیون ها رو میسنجد، اگر صاحب باسکول بخواهد درباره مثلا کره زمین سخن بگوید اثبات کند اشتباه کرد، نفی کند اشتباه کرد، شک کندم اشتباه کرد. او حق ندارد درباره کره زمین حرف بزنه، برای اینکه باسکول او مال کامیونه. بعضی از علوم است که اندام اونها، قیافه اونها، وزن اونها یه حوزه خاص دارد، علوم و مادی است. بله، تجربه برای علوم مادی خوبه، اما برای چیزی که ماورای طبیعت است، ماورای ماده است، به حس و تجربه نمی آید، لا تدرکه الابصار، لا تدرکه الحواس، لا تدرکه قضا و قضا، یه همچه موجودی اصلا نمی شود به عهد انهای ثلاثه در باره و سخن گفت، لا نفیان، لا اثباتن ولا شکن. لذا علم تجربی توان اون را ندارد و حد اون را هم ندارد. پس اگر گفته شد به این که به غیر علمن، حتما باید منظور یا تجدیدی و عقلی محض باشد یا تلفیقی از تجربی و تجدیدی که بعضی از موادیش تجربی باشد و اون کبرای نهایی و کلی تجدیدی، چون بحث درباره خدای سبحان است. و من الناس من یجادل فی الله به غیر علمن، این علم در قبال هدایت، در قبال کتاب منیر، اینا از هم جدا هستن که تفسیر قاطع شرکت است. ولی جامع هر سه اینها علم است که در آیه 3 گذشت که من الناس من یجادل فی الله به غیر علمن. خب پس این منظور از این علم یا تجدیدی و برهان عقلی محض است یا تلفیقی از تجربی و تجدیدی، این قسم اول. قسم سوم هم مشخص است که کتاب منیر است، یعنی دلیل نقلی. اما اون قسم دوم چی؟ ما یه علم داریم، یه هدایت داریم، یه دلیل نقلی. دلیل نقلی همون آیه قرآن است. علم هم برهان است، برهان عقلی است. این هدایت چیه؟ این هدایت رو گفتند این که خدای سبحان از سه راه بشر رو عالم می کند. یکی هم راه برهان عقلی که خدای سبحان مبادیش رو اول فراهم کرده، یعنی بدیهیات فطری را که سرمایه است به انسان داده، راه کسب را هم به انسان آموخته، این تطرق را در اختیار خود انسان قرار داد که از بدیهی به نظری سفر کند و نظری به مجهول را حل. هدایت را فرمود به این که ممکن است کسی راه مدرسه و حضور دانشگاه را طی نکند ولی راه اخلاص را طی کند. من اخلص لله اربعین سباها یا اصبح لله مخلصا اربعین سباها تنفجر ینابیع الحکمت من قلبه علی رسانه. کم نیست این طایفه از روایات، هم اهل سنت نقل کردن هم ما شیعه نقل کردن، که اگر کسی از راه تهذیب نفس و از راه درون تطهیر بکند، این قلب شفافش که آینه است بی‌غبار می‌شود. وقتی بی‌غبار شد اسرار عالم درش می‌تابد. این درس نخونده است ولی خیلی چیز رو می‌فهمد. این یه راهی است که دین جلوی برای ما باز کرده. روندگان این راه هم کم نبودند. اونی که مرحوم کلینی رضوان الله در جلد دوم کافی نقل کرد، قصه حارثه ابن زید را که به وجود بارگ پیغمبر صلی الله علیه و سلم عرض کرد که در جواب حضرت که حضرت عمود کیف اثبت عرض کرد علی یقینه، حضرت عمود هر حقیقتی هر چیزی حقیقت دارد، حقیقت یقین تو چیست؟ عرض کرد اصبح تو کنی انظر الی عرش رحمان بارزا تا مسئله بهش جهنم را ذکر کرد. حضرت عمود عبد نور الله قلبه فسبود، فرمود یه بنده ایست که قلبش نورانی است و همین مرحله ثابت باش. این بعد به حضرت عرض کرد دعا کنید که شهادت نصیب من بشود. تو وجود مبارک حضرت دعا کرد که خدا شهادت و روزی او بکند. و بعد از چند مدتی یه غزوه پیش آمد و عده رفتند و اینم شکل کرد و بعد از چند نفر این شهید شد. خب این جزء افرادی نبود که تحصیل کرده باشد. این بر اساس من اصبح لله اربعین سباها مخلصا یا اخلص لله اربعین سباها تنفجر و ینابیع حکمت من قلبه علی لسانه هست. اویس قرن از این قبیل بود، سلمان از این قبیل بود، مقداد از این قبیل بود، رشید حجری از این قبیل بود. اینا که اسرار غیب را به وسیله ولی زمانشون وجود بارک استعمیر یاد گرفتن از همین قبیل بودن. این راهی هست. جامعه همه این راه ها آیه سوره مبارکه انفال است که این تتقوا الله یجعل لکم فرقانا. یه راه جدیدی را انبیا گشودن برای بشر. راه تنها راه مدرسه و درس و بحث نیست. راه مدرسه و درس و بحث همین است که تقریبا الان بیش از 30 قرن است که تو حوزه ها رایج است. من فقط حسن فقط علمن، از ارسطو قبل از ارسطو تا کنون این امر رایج است که اگر کسی حسی را از دست داد، علم مستفاد از اون حس نصیبش نمی شود. اگر کسی بینایی را از دست داد، از ادراک اقسام رنگ ها و مناظر محروم است. و اگر کسی شنوایی را از دست داد، از ادراک نغمه ها و موسیقی و اصوات محروم است و هاگزا. من فقد حسن فقد علمن، یعنی علمن مستفادن من ذالک الحس. این امر رایج است و معقول است و مقبول است. اما اونی که دین آورده این است که من فقد تقوام فقط فقد علما. هر کسی تقوا و پرهیزکاری را از دست داد، علمی که از راهی تقوا نصیبش می شود اون دیگه حاصل نخواهد شد. این حرف تازه است که انبیا آوردن. این جزئه به یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون است. ممکن است که از راه حواس خیلی چیز بفهمد، اما اون علمی که از راه تقوا نصیب می شود اون علم دیگه نخواهد داشت. اون علمی که بفهمه چی بازیه، چی جده، چی هزل است، چی فصل است، چی پایانش خوبه، چی پایانش بده. این علم تو دفتر نیست. این علم را انبیا آوردن، فرمودن این تتقوا الله یجعل لکم فرقانا. و مضمونش هم همین اصل کلی خواهد بود که من فقد تقوا فقد علما، فقط فقد علما. و من حسل تقوا فقد حسل علما. این که من اخلص لله اربعین سباها یا اصبح لله مخلصا اربعین سباها تنفجر ینابیع الحکمت من قلبی علی لسانه، این میشه هدایت. کتاب ما دیدم که بعدش روشن است. بنابراین این شخصی که مطبوع هوا مدار است، روح هوس است، این نه برهان عقلی دارد بر دعوای خود، نه اهل کشف و سیر و سلوک و تهذیب نفس است و نه دلیل نقلی حرف او را تأیید می کند. چنین شخصی که جدال میکند درباره خدا، این قصدش گمراه کردن مردم دیگه. پس این سه قسم درست است که جامع همه عام علم است، ولی تفصیل قاطع شرکت است و منظور از این علم علمی است که درباره خداشناسی سهم داشته باشد. اون یا تجریدی محض است یا تلفیقی از تجریدی و تجریبی و یا شهود و یا کتاب منیر. و من الناس من یجادل فی الله بغیر علم ولا هدى ولا کتاب منیر. در همین سوره مبارکه حج آیه 71 که بعدا به خواست خدا خواهد آمد این چنین ذکر شد: فرمود و یعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا و ما ليس لهم به علم. اینا غیر خدا را می پرستند، ولی نه دلیل نقلی دارند نه دلیل غیر نقلی. اون دلیل غیر نقلی یا برهان اصولی است یا عرفان شهودی، یا طریق حارثة بن زید است و اویس قرن هست، یا طریق صاحبان براهین. این کلمه علم در همین سوره مبارکه حج سه جا بکار رفت. یک جا و معنای جامع هر سه قسم است که در آیه سه محل بحث بود گذشت، که فرمود من الناس من یجادل فی الله بغیر علم، یعنی این نه علم تجریبی و تجریدی دارد، نه علم شهودی دارد، نه علم نقلی، که این علم معنی جامع است. گاهی علم به معنای مقابل با شهود و دلیل نقلی است. همین آیه 8 است که فرمود من الناس من یجادل فی الله بغیر علم ولا هدى ولا کتاب منیر. گاهی در مقابل دلیل نقلی است، اعم از برهان عقلی یا عرفان شهودی، اون در آیه 71 است که فرمود و یعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا و ما ليس لهم به علم. وحی سلطان است، دلیل نقلی سلطان است، برای که مسلط بر وهم و خیال است دیگر. حجت را، برهان را، حرف عالمانه را میگن سلطان، چون او وقتی وارد حوزه نفس شد مسلط میشود بر وهم و خیال، آدم ساکت میشه دیگه، تحت سلطنت علم است، دیگه نمیتونه حرفی بزنه، ممکنه قبول نکنه ولی حرفی برای گفتن نداره. فرمود خدا که سلطان نازل نشد، یعنی آیه نازل نکرده در این زمینه که شما بت پرست باشید، حرفی زدم که عالمانه نیست. این علمی که در مقابل دلیل نقلی است، اعم از علم شهودی و علم برهان حصولی است. بنابراین اگر چون چه کسی خواست ادهی رو دعوت کند به خود، البته به خود اگر بخواد به خود دعوت کند همین گرفتاری دارد، نه علم تجربی و تجدید دارد، نه علم شهودی دارد، نه علم نقلی. اگر یکی از اینها رو داشته باشد دیگه به خود دعوت نمی کنه، به خدا دعوت می کنه. تو سوره مبارکه آل عمران بحثش گذشت که ما دو تا رژیم ارباب و رعیتی داشتیم. یه رژیم ارباب و رعیتی که به رتبه الهی برکت انقلاب خونهای پاک شهدا که الان ما تو دهه فجریم و ثواب به همه بحث ها و کارهایی که در این مملکت میشه، اولین بار در نامه عمل امام رضوان الله علیه و شهدا می نویسم، بعد درباره نامه اعمال مسئولین محترم. این برداشته شد، این رژیم ارباب و رعیتی. اما یه رژیم ارباب و رعیتی منحوس است که بین آسونی ها برداشته نمیشه، و اینه که افراد گاهی همین که چند سواد درس خوندن مردم رو به خودشون دعوت میکنن به جای اینکه به الله دعوت کنن. این دو سوره مبارک آل عمران گذشته. این رژیم ارباب رعیتی خیلی منحوس است، به این آسونی ها هم از بین نمی رود. این مضمون اون آیه است: ما کان لبشر ان یوتی الله که فر کتاب و انو هستون به یقول نقول ناسکون عبادن لی من دون الله. فبود مردم رو به خود دعوت کردن این رژیم ارباب رعیتی. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون. در اثر درس و بحث و تعلیم و تعلم عالم ربانی باشی. به کسی میگن عالم ربانی که هم شدید و ربط به رب باشد میشه مخلص، هم شدید و تربیب نسبت به مردم باشد میشه مربی خوب، وگرنه عالم ربانی نیست. رب مستحضر است که مضاعف است نه ناقص. ربیه نیست، رب به معنی مربی نیست، رب به معنی مدبر هست. خب ولیکن کون و ربانی یعنی به ما کنتم تعلمون یعنی کتاب ما کنتم تدرسون. این درس و بحثی که دارید، این تعلیمی که دارید، این تصنیفی که دارید، این کتابی که بنویسید، درس و بحثی بکنید، عالم و ربانی باشید، مردم رو به خدا دعوت کنید. اگر کسی دستش پر بود به عهد انهای ثلاثه، مردم رو به الله دعوت میکنه، و اگر چنون چیز دستش خالی بود خب مردم رو به خودش دعوت میکنه. این گرفتاری هست. اینی که فرمودن قرآن یه میزان خوبی است و همه طبقات آثارشون در قرآن کریم آمده است و هر کسی موظف از خود را با این ترازو بسنجد. پس فرمود و من الناس من یجادل فی الله بغیر علم ولا هدى ولا کتاب منیر. من شی این کارم ثانی عطفه، این هم چه سرخم کرده متکبرانه به کسی اعتنال میکند و راش ادام میده. گرچه برخی یا عطف هم قرائت کردند ولی ثانی عطفه. این کلمه عطف در قرآن کریم فقط یک جا استعمال شده است، همین جاست. این که با بی‌اعتنایی سرخم کرده، یعنی با بی‌اعتنایی از کسی نگاه نمی کند کراز غروره. نظیر اون وصایایی که در سوره بارکه لقمان آمده است که ولا تسعر و تکل خدک للناس، آیه 18 سوره بارکه لقمان این است که لقمان به فرزندش فرمود یا بنی اقم الصلاة و امر بالمعروف و نهی عن المنکر وَاسْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ. رخ برتافتن، چهره عبوس کردن، نیم رخ نگاه کردن، با بی‌اعتنایی از کنار مردم رد شدن، همین تسعیر خد است. تسعیر خد، سن یعید، اینا کنایه است، تکبر است. و آدم مختال این کار رو می کند. مختال یعنی خیال زده. گرچه باب افتعال است، به تفعل در قرآن کریم استعمال نشده تخیل، ولی اختیال باب افتعال در قرآن چند بار بکار رفته است. ان الله لا یحب کل مختال فخور. انسان خیال باف، خیال زده این چنین حرکت می کند. خب پس بنابراین منشأش همون غرور و خودخواهی و خودبینی و امثال ذلک است که با دست خالی مردم رو دنبال خود کشونده. اون دیگه همونطوری که تو برهان عقلی یه سلسله بدیهیات است که نظری رو با بدیهی میسنجن، در مسئله کشف و شهود اون بزرگان فرمودن به این که ما یک کشفی داریم که منزله بدیهی است، اون کشف معصوم است. این کشف و شهودها را که نظری است باز با کشف و شهودهای بدیهی که معصوم است بسنجن. همونطوری که علوم نظری مطالب مشکل را با بدیهی میسنجن، کشفهای غیر معصوم را هم با کشف معصوم میسنجن که منزه از هر خطا و خطیه است. خب در جریان تقابل بین علم و هدایت و کتاب، گذشته از این که در سوره مبارکه حج مطرح است، در سوره مبارکه احقاف هم آمده. در سوره احقاف آیه 4 این است که خدای سبحان می‌فرماید به این که کل این نظام را خدا آفرید. و شما غیر خدا را بر چی عبادت میکنید؟ ما خلقنا السماوات و الارض و ما بینهما الا بالحق و اجل مسمى. مصالح ساختمانی عرش تا فرش حقیقت یک، و این مصالح ساختمانی هم زمان‌دار است. یه وقتی تاریخ مصرفش گذشت ما این رو به هم میزنیم، وقتی قیامت به هم فرا میرسد کل آسمان و زمین بعدش بر عوض می شود، با یه مصالح ساختمانی ابدی می سازیم. اون دیگه تاریخ مصرف نداره، بهشت است ابدی به ماننده. فرمود الا بالحق و اجل مسمى و الذین کفروا عما انذروا معرضون. بعد می فرمود قل ارعیتم، فرمود به اینها بگو ارعیتم یعنی اخبرونی، به من گزارش بدید. شما که از عبادت خدا منصرف شدید، به غیر خدا رو آوردید، دلیلتون چیه؟ ارعیتم ما تدعون من دون الله، ارونی یعنی اخبرونی، مازا خلقو من الارض، این معبودان شما خالقن که رو خلقت استحقاق عبادت داشته باشن؟ نه. ام لهم شرکم فی السماوات، فی السماوات اینا چیزی رو آفریده؟ نه. شریک الخالق؟ نه. پس بیکارن. اگر بیکارن چرا نمیپرستی؟ ائتونی به کتاب من قبل هذا او اثارت من علم ان کنتم صادقین. یه دلیل بیارید، یا عقلی یا نقلی، یا بگید در قرآن آمده، یا بگید در تورات آمده، یا در انجیل آمده، یا در آیین زرتشت بوده، یه چیز بگید. بالاخره اگر در کتاب آسمانی نبود و دلیل عقلی هم ندارید، آخه چرا به دنبال این را افتادی؟ ائتونی به کتاب من قبل هذا، میشه دلیل نقلی، او اثارت یعنی اثر علمی بیارید، میشه برهان عقلی، یا عقل یا نقل دیگر. اگر نه دلیل عقلی داشتید نه دلیل نقلی داشتید، پس چرا دنبال این را میفتید؟ این دلیل عقلی در قبال کتاب، اون علم هم اثارت علم میتواند جامع بین القسمین باشد، یعنی همراه کشف و شهود، همراه برهان عقل. جامع ترین آیه که بین اقسام سگانه جدا جدا بحث کرد همین آیه 8 سوره مبارکه حج است، که مسئله علم را از مسئله هدایت، از مسئله دلیل عقلی کاملا جدا کرده، که فرمود به غیر علم ولا خودن ولا کتاب منیر. فرمود این گروه قصدشون متکبران راه رفتن این است که مردم را از راه خدا گمراه کنند. خب ما چیکار میکنم در باره این گروه؟ فرمود لهو خزیون، لهو فی دنیا خزیون، این آبروریزی دنیا را به همراه دارد. این یکی. و نذیقه یوم القیامت عذاب الحریق، اون عذاب گرم و سوزنده را در قیامت به همراه دارد. دو، این کسی که مطبوع است و محترم است و از مردم حرمت میگیرد، چون این احترام کاذبانه است، نمیشود که هم احترام و حرمت کاذب باشد و هم مقابلش که اهانت و رسوایی است و هم کاذب باشد. این چنین نیست. وقتی احترام کاذب شد اهانت میشه صادق. این کاذب دوام نخواهد داشت، روزی نوبت اون صادق فرا میرسد. رسوایی صادق به دنبال حرمت کاذب است. فبود لهو فی دنیا خزیون، این میمونه دیگه. در قیامت هم نسبت به همین گروه فرمود لهم عذاب الهون، یک، عذاب المهین، دو، غیر از اون عذاب الحریق، غیر از اون کلما نزیدت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها که سوره بارکه نساء گذشت، فرمود غیر از اون سوخت و سوز جهنم رسوایی هم هست که عذاب روحی است. اینا چیزی دامنگیرشون میشود که مهین است و اینا اهانت میشود. هون و رسوایی و خاری است، برای اینکه اگر عزت اینها در دنیا دروغ بود، روز قیامت که ظرف ظهور صدق است، اون ذلتشون ظهور میکنه. اگر این احترام کاذب بود، اون احترام صادق قیامت ظرف ظهور صدقه است ظهور میکند. لذا درباره همین گروه در جاهای دیگر هم عذاب مهین، عذاب الهود به مانند آن که اعاذنا الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا. الحمد لله رب العالمین.